الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این تتمه عبارت این فصلی که درش بودیم توضیحش داده شد، فقط تطبیقش باقی مونده، ولیکن دو تا نکته رو لازم است که من عرض بکنم، حالا اضافه بر اون توضیحاتی که داده شد. یکیش راجع به فرمایشی بود که جناب آقای رمضانی فرمودن که من بعداً، یعنی متوجه اشکال ایشون شدم، حالا که اشکال ایشون این بود و اشکال واردی هم هست و باید براش جوابی پاسخی تهیه بشه، چون که گفته شد که علم حضوری به علت تامه مقتضی و مستلزم علم حضوری به معلول است، چون این گفته شد. حالا صحبت در این تتمه در عکسش بود که چرا علم حضوری به معلول مستلزم علم حضوری به علت نباشه، که در این تتمه انقلتین بود دیگه، جواب داده شد. اشکال ایشون این بود که خب علم حضوری به علت مثل واجب تبارک و تعالی چجوری حاصل میشه؟ به فنا. خب وقتی که فنا صورت گرفت، خب فنا به معنی محو دیگه، به معنی نابودیه دیگه، یعنی مثلا کسی که فانیه در ذات شد، حالا در ذات احدیت مخصوصا، حالا در ذات واحدیت تعین باقیه، منتها تعین خلقی تبدیل میشه به تعین حقی، ولی تعین هست. اونجا میشه گفت که مثلا یه عالمی هست علم به علت پیدا کرده که ذات باشه، خب این مستلزم علم به معلول هم هست. چرا؟ چون ذات محیط به معالیل هست، این معنا داره. ولی کسی که در ذات احدیت مستهلک میشه و فانی میشه و محو میشه، دیگه اینجا ما عالمی نداریم دیگه. به قول شبستری که گفت اگر معروف و عارف ذات پاک است، چه سودا بر سر این مشت خاک است. دیگه عالمی نداریم تا این که بگیم علم به علت مستلزم علم به معلول هست. این دیگه برگشت میکنه به این که علت جامع وجود معالیله، یعنی یه جورایی میشه همون قاعده بسیط الحقیقه که کل الاشیاء ولی این دیگه نمیشه. این قاعده که ما داریم بحث میکنیم که علم به علت تامه مستلزم علم به معلول، علم حضوری، یعنی صحبت در علم حضوریه، چون دیگه عالمی باقی نمیمونه با فنا و محو در ذات. حالا نمیدونم این اشکالیشون رو من بعداً به حساب متوجه شدم، یعنی بعد از بحث و اشکال واردی هم از حالا نمیدونم که آیا اون عرض دیروز بنده، که البته او بیشتر برای این بود که فناء در ذات احدیت خیال نشه که یه وقت مثلا ممکن مثلا خدا میشه، واجب میشه، میخواستم بگم که نه، یه ذات غیب الغیوبی هست، یه هویت غیبی هست که همه کار است و به اندازه لازم برای عرض می کنم عبادتش معرفت بهش حاصل میشه. همون جمله نهج البلاغه که صحیحش هم اینه که ولم یحجب ها، که ضمیرش به عقولی برمیگرده که قبل انواج به معرفت، یعنی خداوند خلاصه من نفرموده عقول انسان ها رو از مقدار لازم معرفتش، که دیروز توضیح دادم. نمیدونم آیا با اونم میشه جواب برای این اشکال ایشون باشه، یا این که نمیدونم یا نه اون نمیتونه جواب باشه. علی ای حال یه چیزی که حالا اجالتاً یعنی به عنوان حالا یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه آقای رحمانی در اون تربتمون ادبیات میگفت سردستمالی، حالا به عنوان یه سردستمالی جواب نقد این رو میتونم عرض بکنم و ارجاع بدم که مرحوم علامه طباطبایی در این کتاب مهر تابان که مرحوم عاصم حسین لاله‌زاری تهرانی ایشون نوشتن به عنوان یادنامه استادشون علامه طباطبایی، یه بحث مفصلی اونجا سوال و جواب دارن پیرامون همین موضوع، یعنی من جمله از سوال جواباشون پیرامون این موضوعه، این موضوع که میگم یعنی مربوط به این قاعده، پیرامون این موضوع سوال جواب دارن تحت عنوان تلمیز علامه که ایشون هی سوال میکنن علامه جواب میدن و اون سر همینه سوال جواباشون یه مقدار مفصلی که آیا در فناء ذاتی یعنی فناء در ذات احدیت آیا تعین عبد باقی میمونه یا نه. خب علل قاعده که این چیزایی که توی عرفان ما خوندیم و ایشون هم بر مبنای همون خب این اشکال رو فرمودن، نه نباید تعین باقی بمونه دیگه، تعین نباید، چون که همونطور که باز شبستری گفت که تعین بود که از هستی جدا شد، نه حق شد بنده نه بنده خدا شد، تعین از بین میره. مرحوم تهرانی اصرار بر این مطلب داره ولی علامه زیر بار نمیرن، علامه البته خب میگم کیفیتش هم حالا یا من نمیفهمم، من سابقا این رو دیده بودم، اتفاقا امروز صبحم باز دوباره تبرقی کردم خیلی دقت نکردم، حالا شماها باز بیشتر دقت بفرمایید ببینید چیزی راجع به بیان کیفیت بیان این تعین بقای تعین که چجوری تعین باقی میمونه. فقط اصرار علامه اصرار دارن که باقی میمونه، دلیلشون هم اینه که این نسبتی که ما درست میکنیم که مثلا میگیم که مثلا شخص فانی در ذات شد، خب این نسبت آخه بین چی و چیه؟ بین کی و کیه؟ این بالاخره یه نسبتیه، یعنی وقتی مثلا شخص به مرتبه فنا دست پیدا میکنه، خب قضیه ای که ما تشکیل میدیم اینه که میگیم حکم میکنیم که مثلا زید فانی شد، الان آیت الله حسن زاده رضوان الله علیه این نوشته سنگ قبر استادشون علامه طباطبایی که مثلا اشاره کردن که ایشون مثلا فنا در ذات داشتن، خب این فنا خب حکم میشه که مثلا زید فلانی فانی شد، خب این نسبته، بالاخره اگر بنا باشه تعین از بین بره که پس دیگه نسبت برقرار نمیشه دیگه معنا نداره که بگیم فلان شخص فانی شد در ذات، اینو اصرار دارن علامه. منتها دیگه من حالا یا پیدا نکردم یا نتونستم نفهمیدم که به چه بیان. بله این فرمایش درسته، دلیلشون هم درسته، ولی به چه بیان؟ آخه بناست که در مرتبه احدیت تعین یک تعین بیشتر نباشه دیگه، اون تعین ذاته که اوصافی هم از قبیل وجود و وجوب و مبدئیت و علیت و همه اینها اوصاف همین ذات احدیت همین تعین اول، که البته علت در حقیقت اون هویت غیبیه است، منتها خب ما نهایت دسترسی که به او داریم تا این مرتبه تعین اوله، یعنی با تعین اول دیگه بیشتر دیگه ما نه عقلمون میرسه نه کشفمون، مگر همون بیان امیرالمومنین که حالا برای اون که فقط اونقدر هست که بانگ جرسی می آید که بتونیم اون رو عبادت بکنیم که خب حالا اونم با اون بیانی که دیروز عرض کردم و تنظیری که به مجهول مطلق بنابر اون چه که در تمهید القواعد آمده کردم، مگر به اون اندازه و الا هر شناختی که ما راجع به خداوند داریم خلاصه نهایتش و بالاترین مرتبهش از همین طریق ذات احدیت، از همین کانال ذات احدیت هست. حالا این عرضمون راجع به این فرمایشی که دیروز ایشون فرمودن، این یه نکته. نکته دومی هم بگم که بعد تطبیق کنیم وارد فصل بعدی بشیم، اینه که یه مطلبی باقیمون توضیحش، یه مطلب کوتاه که در عبارت چون اشاره شده، استاد رضوان الله تعالی علیه مرحوم آیت الله انصاری ایشون می‌فرمودن که در یک جلسه‌ای علامه طباطبایی قدس سر رو خلاصه این بحث رو مطرح کردن که آیا میشه که بگیم یکی دیگر از موارد علم حضوری غیر از اون چهار موردی که عرض کردم در حکمت متعالی است، یعنی یه مورد پنجم میشه آیا ثابت کرد برای علم حضوری؟ و اون علم معلول به معلول دیگری از راه علت، که بگیم موارد علم حضوری پنج تاست، اون چهارتایی که حالا در حکمت متعالیه دیروز عرض کردیم، مورد پنجم هم علم معلول به معلول دیگر از راه علت. از راه علت به چه بیان؟ به این بیان که خب معلول به علت علم حضوری داره، چون یکی از موارد این بود دیگه، معلول به علت علم حضوری داره، علت هم باز به اون معلول دیگر علم حضوری داره، علم حضوری یعنی اتحاد دیگه، و نتیجتاً بگیم که این معلول علم حضوری به اون معلول دیگر داره. علامه این رو مطرح کردن ولی استاد فرمودن که به نتیجه نرسید، یعنی اثبات نشد و تمام نشد، که حالا همینجا الان در این عبارت صدرالمتعالین اشاره به این معنا دارن که علم معلول به علت، علم حضوری یعنی به اندازه سعه وجودی خودشه، وقتی به اندازه سعه وجودی خودش شد نه مستلزم علم حضوری به تمام علت میشه و نه هم مستلزم علم حضوری به معلول آخر، به معلول دیگر. چرا؟ چون این معلول یه سهم وجودی از علت میبره، غیر از اون سهم وجودی و بهره وجودی که اون معلول آخر از علت برده. لذا نمیشه که بگیم با این علم حضوری که معلول به علت داره از راه بهره وجودی خودش و سهم وجودی خودش علم حضوری پیدا بکنه به سهم وجودی دیگری که معلول دیگر از علت برده، که در اینجا اشاره همون فرمایشی که علامه به بحث گذاشتن و به نتیجه نرسیدن. عبارت را ملاحظه بفرمایید، من این قسمت رو بخونم. فَإِنْ قُلْت اِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ بِخُصُوصِيَّةِ وُجُودِ مَعْلُولٍ مِنَ الْمَعَالِيلِ عِلْمًا حُضُورِيًّا شُهُودِيًّا. اگر اشکال بشه که هنگامی که علم حاصل بشه به وجود خاص یه معلولی، اونم به علم حضوری شهودی، که دیگه این علم حضوری رو توضیح میده، به حیث لا یکون به صورت زائدت علی نفس الوجود، به گونه ای که اون علم به یک صورت، که صورت هم یعنی ماهیت، به ماهیتی که مغایر بر نفس وجود اون معلوله، غیر از وجود اون معلوله، نه به این وسیله نباشه، یعنی علم حصولی نباشه، بل به حیث لا یغیب و شهود و عن الوجود، بلکه به جوری باشه که علم با اون وجود معلول یکی باشه، علم خلاصه لا یغیب و از وجود، غایب از وجود نباشه، عین اون وجود باشه، که در علم حضوری اینجوریه دیگه. فعند ذالک لابد و ان یجب من ذالک العلم به خصوصیت ذات العلت ایزن، اشکال حالا اینه فعند ذالک، یعنی هنگامی که علم حضوری به وجود معلول پیدا شد، لازم است که از این علم به معلول به خصوص وجود علت هم علم پیدا بشه، به خصوص وجود علت هم علم پیدا بشه. فلا فرق، چرا؟ چون علت هم علم حضوری داره به معلول، یعنی اتحاد داره. خب ما با معلول که علم حضوری بهش پیدا کردیم اتحاد پیدا میکنیم، علت هم که علم حضوری به معلول داره با معلول اتحاد داره. المتحد و مع المتحد مع الشی متحد مع ذلک الشی. پس بنابراین باید علم به معلول هم مستلزم علم به علت باشه. فلا فرق بین العلمین، یعنی دیگه دوتا قاعده نباید با هم فرق بکنن، هر دو باید اثباتی باشن، نه یکی یکی اثباتی یکی نفی. فلا فرق بین العلمین ای العلم بالعله و العلم بالمعلول فی کون کل منهما مقتضیا للآخر، در این که هر کدام مستلزم علم به دیگری باشه. قلنا، جواب این اشکال اینه، لیس الامر کذالک، نه واقع اینجوری نیست که فرقی بین العلمین نباشه، نه فرقه. بالاخره اون قاعده اول اثباتیه، دوم نفی. چرا؟ لما علمت ان وجود العلت اقوى من وجود المعلوم، به خاطر این که معلوم است که وجود از مباحثی که بالاخره راجع به واجب تبارک و تعالی شده که وجود علت اقواس از وجود معلول. فکما ان وجود المعلول لقصوره و ضعفه لا یحیط به وجود العله ولا یبلغ ایزن لا مثله، همونطور که وجود معلول به خاطر کوتاهی که داره، ضعفی که داره، حدی که داره، احاطه به وجود علت نداره، یعنی علم حضوریش به علت به اندازه بهره وجودی است که از علت داره. ولا یبلغ ایزن لا مثلهی، احاطه به وجود معلول دیگر هم نداره، یه معلول دیگری که مثل خودشه. فکذالک العلم بهی لا یقتضی البلوغ الی الاحاطه به وجودها ولا نیل مرتبتها فی الوجود، همونطور که وجود معلول قاصر است از احاطه به تمام وجود علت و به وجود یک معلول دیگر، همچنین علم به وجود معلول مستلزم رسیدن به احاطه به وجود علت و نیل به مرتبه علت در وجود نخواهد بود. به اندازه گنجایش.
اونجا نمیگیم علم به علت نداره یا علم به علت معین نداره. علم به علت معین داره به اندازه سعی وجودی خود.
بله.
پس ما که علم حضوری به این معلوم داریم مستلزم علم.
مقصودتون از علت معین چیه؟ این تعین چیه؟ این تعین اول مقصودتون؟ باید این باشه.
نه علت مشخص.
خب میدونم علت مشخص واجبه
در مقابل
همون ذات احدیته، چون صفات وجود و وجوب و مبدعیت صفات اون تعین اوله، صفات ذات احدیته. علت معینی که میگید این معین باید اشاره باشه به اون ذات احدیت، نه به اون سهم وجودی که معلول میبره، اون که علتش نیست که، اون اشراق خودش، اون خودش اضافه اشراقیه است، اون خودش معلوله، اون خودش معلوله. خب بعد اون جمله‌ای که دیروز عرض کردم از اینجا که ولهذا المعنا قاله، خلاصش همون جمله‌ای که دیروز عرض کردم که ادراک المفاز للمفیز علا قدر الافازه لا علا قدر المفیز. خب و لهذا المعنا قاله، و به خاطر همین معنا که علم به وجود معلول این علم به تمام وجود علت نیست، این علم به اون بهره وجودی است، اون میزان بهره وجودی که معلول از علت برده. قال یعقوب ابن اسحاق الکندی که فیلسوف مشهور عربه اینجوری گفته: اذا کانت العلت الاولا متصلتن بما یفیزه علینا و کنا غیر متصلین بهی الا من جهته، چون که علت اولا که حق تبارک و تعالی باشه اتصال وجودی داره به ما، اتصال داره به اون وجودی که اون رو افاضه کرده بر ما، اون وجود ما از اون دیگه، انا لله، اتصال داره به اون وجودی که، یعنی مثل اشراق دیگه، مثل اشراق خورشید که متصل به خورشیده، اشراق وجود حق تبارک و تعالی میشه این وجودی که الان به ما افاضه شده. اذا کانت للت اللولا متصلتن به وجودی که یفیزه علینا، اون وجود رو افاضه میکنه به ما، و کننا غیر متصلین به الا من جهته، ما اتصال با اون علت نداریم مگر از جهت همین ما یفیزه علینا، مگر از راه همین بهره وجودی که از علت به ما داره، به ما رسیده که یه اشراقش باشه. فقط یمکن فینا ملاحظته علا قدر ما یمکن المفاز علیه ان یلحظ الفائزه، علا قدر ما یمکن المفاز علیه ان یلحظ الفائزه. پس بنابراین نه دیگه، قدر ما نباید باشه، علا قدر ما یمکن المفاز علیه ان یلحظ الفائزه، بله باید اصلاح بشه. خب حالا اون مقداری که برای ما از علم حضوری به علت و واجب ممکنه، همون علا قدر الفاظه، فقط یمکن و فینا ملاحظته، پس ممکنه در ما ملاحظه اون علت، ملاحظه یعنی شهودش، یعنی علم حضوریش، علا قدر ما یمکن المفاز علیه، که این مفاز علیه فاعل یمکن، به اون اندازه‌ای که ممکن است که مفاز علیه که همون معلول باشه که ما باشیم، ان یلحظ الفائزه، که فائز رو که علت اولاست ملاحظه بکنه و علم حضوری بهش پیدا بکنه، که به میزان همون افاضه وجودی است که به معلول داره. فیجب الا ینسب قدر احاطته بنا الى قدر ملاحظتنا له، پس لازم است که مقایسه نشه، نسبت طرف نسبت قرار نگیره، میزان احاطه‌ای که او به ما داره که او به تمام وجود ما احاطه داره، این مقایسه نشه با میزان شهود و علم حضوری که ما به او داریم که به اندازه اون افاضه وجودی است که به ما داره. چرا؟ لأنها اغذر و اوفر و اشد و استقراقن لنا، به خاطر این که علت اولا، لأنها به خاطر این که احاطه، لأنها یعنی احاطه علت اولا به ما اقذر، بیشتر، اوفر، فراوانتر، بله به نظرم باید اقذر باشه، حالا اینجوریه دیگه، اون غزیر المحاسن که رجل همدانی در اون قصهش هست، غزیر المحاسن، اقذر باید باشه، یعنی مثلا بیشتره و اوفر، فراونتره و اشد و استقراقن لنا، و بیشتر ما رو غرق میکنه، اشد و استقراقن لنا، که ما محاط او هستیم. و ازا کان الامر و کذالک، وقتی واقع چنینه، فقط بعد عن الحق بعدن کثیرن من ظن ان العلت الاولا لا یعلم الجزئیات. پس بعیده از حق، اونم به بعد زیادی. فقط آن چیز فقط بعده عن الحق بعدن کثیرن من ظن ان العلت الاولا لا یعلم الجزئیات. پس چقدر این حرف غلطه که به حکما هم نسبت میدن که خداوند رو عالم به جزئیات نمیدونن، به کلیات میدونن، عالم به جزئیات. این چقدر این حرف غلطه، وقتی که او خلاصه احاطه به همه وجودات داره و همه وجودات غرق در وجود اونن، چطور میشه که به جزئیات علم نداشته باشه؟ انتها. حالا اون توی همین مثلا علمای حصولی و توی همین وسائط و که مثلا آتش رو که مثال میزدیم، مثلا خورشید و آتش و حرکت شدید و اینا هاست دیگه، و الا غرض از همه این مباحث برمیگرده به اون خلاصه مبدأ اصلی، یعنی در پی شناخت اون، معرفت اون، این بحثا همه صورت میگیره. یعنی اگر اون بحث هم هست، اون هم مقدم هست همش. فصل 21 این بحث است که علم به معلول بدون علم به علت ممکن نیست. همون جمله معروفی که قبلا هم اشاره کردیم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، نمیشه معلول رو بدون علت شناخت. حالا تا مقداری که حالا فرصت هست که بتونیم وارد بشیم در بحث، من ابتدا یه مطلبی رو که مرحوم سبزواری در تعلیق فرموده و همچنین یه مطلبی رو هم که علامه در تعلیق فرمودن در ابتدای همین فصل، اونا رو عرض بکنم، بعد وارد بشیم در بحث فصل. اما مطلبی که مرحوم سبزواری دارن این استش که بعضی از حکما بدیهیات رو آمدن استثناء کردن از این قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، و در مورد بدیهیات اشکال کردن که نه، در بدیهیات، چون آخه بدیهیات اینجوری میگیم دیگه، میگیم که تصدیق بدیهی چجوری تعریف میکنن در منطق، میگن نیاز به علت نداره، مثلا نیاز به نمیدونم دلیل نداره، نیاز به علت نداره، مثلا مشاهدات، مثلا که یه دسته از بدیهیاته. مثلا فرض کنید از بچگی ما چشم باز کردیم، مثلا میبینیم خورشید فروزان رو دیدیم، خب اینو دیگه مثلا اینجا دیگه علتشو که اول نشناختیم که بعد اینو بفهمیم، نه اینو فهمیدیم بدون این که مثلا فهمی از علتش داشته باشیم، و همینطور بقیه مثلا بدیهیات و مشاهدات و یا نمیدونم اولیات که مرحوم حاجی فرمودن که بالاترین دسته تصدیقات بدیهی است، اینا رو بعضی استثناء کردن. ولیکن خب الاحکام العقلیه لا تخصص، احکام عقلی که استثناء بردار نیست. مرحوم حاجی میفرمان که نه، این استثناء درست نیست، و حتی در همون خورشید فروزانی که عرض کردم که مثلا مثال میزنن برای مشاهدات به الشمس و مشرقه، خورشید مثلا تابنده و فروزنده، حتی اونم الان ما از همون بچگی که شناختیم قبلش خدا رو شناختیم، یعنی علتش حتی در مورد همون. چرا استثنایی در کار نیست و این قاعده حتی در مورد بدیهیات و مشاهدات و اولیات جاری و ساریست؟ به خاطر این که تمام ممکنات و موجودات بدون استثناء، اینها همه ظهورات علتی هستن که حق تبارک و تعالی باشه، اینها همه ظهورات اونه و نمیشه علم به ظهور بدون علم به ذی ظهور، بدون اینکه قبلش علم به ذی ظهور پیدا بشه نمیشه چنین علمی حاصل بشه. الان شما مثلا میتونی علم به سایه یک چیزی پیدا بکنی بدون اینکه به اون چیز علم پیدا بکنید؟ خب پس علم به سایه چی پیدا کردید؟ شما اگر میگی مثلا من به سایه انسان علم پیدا کردم، یعنی پس به انسان علم پیدا کردم. اگه میگی به سایه درخت علم پیدا کردم، یعنی پس به درخت علم پیدا کردم. نمیشه. تمام ممکنات موجودات ظهورات حقن و نمیشه شما علم به ظهوری از ظهورات حق پیدا بکنی بدون علم به حق. و این سر این که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، من هیچ چیزی ندیدم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم. دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. خب این فرمایش مرحوم حاجی متعلق که در تعلیقه فرمودن مطالعه میکنید. یه فرمایشی هم علامه دارن و اون اینه که روی همین حساب، یعنی روی همین قاعده، بر اساس همین قاعده است که برهان انی برهان نیست و برهان منحصر است در برهان لمی. در منطق برهان رو تقسیم میکنن که برهانونا به لم و الان قسم که مرحوم حاجی فرموده تقسیم میکنن، نمیدونم علم من العلت بالمعلول لم و الى آخر، تقسیم میکنن برهان رو به دو قسم، برهان لمی که میگن استدلال از علت بر معلوله و برهان انی که برعکس استدلال و برهان از معلول بر علته. بر اساس همین قاعده‌ای که الان در این فصل داره بیان میشه، تبیین میشه، دیگه برهان انی برهان نیست و لذا بعضی اسم دلیل بهش دادن. چرا برهان نیست؟ به خاطر این که برهان مفید یقین باید باشه، مفید علم باید باشه، که حالا در ابتدای همین فصل صدر المتعلین یقین رو معنا خواهند کرد. برهان باید مفید یقین باشه و علم به معلول، و از یه طرف برهان باید مفید یقین باشه، یعنی خب این از یه طرف. از سوی دیگر اگر برهان اینی بخواد برهان باشه، معناش چیه؟ یعنی ما باید شک در وجود علت داشته باشیم، خب یعنی یقین به وجود علت نداشته باشیم، یقین به وجود معلول پیدا بکنیم، بعد از راه یقین به وجود معلول یقین به وجود علت پیدا بکنیم. و حالون که با شک در وجود علت و عدم یقین به وجود علت، امکان نداره ما یقین به وجود معلول پیدا بکنیم. اینه که برهان اینی برهان، عرض میکنم، برهان نیست که ما بخوایم از راه معلول به علت برسیم و با یقین به معلول یقین به علت پیدا بکنیم. چنین چیزی ممکن نیست. برهان فقط برهان لمیه. منتها برهان لمی دو قسمه، یکیش همون قسمی که معروفه که استدلال از علت به معلوله، این یه قسمه. یه قسم دوم هم برهان لمی داره که اونو به شبه لم میگن، و اون قسم دوم اینه که از یکی از لوازم عامه وجود استدلال بشه بر لازم دیگری. ببینید این لوازم عامه وجود یعنی لازم کلی، لازم به طور کلی، یعنی لازم هر وجودی، لازم هر وجودی، لازم عام، لازم کلی، لازم هر وجودی. مثل برهان صدیقی که ما در اونجا از یکی از لوازم عامه وجود استدلال میکنیم بر لازم دیگر. در برهان صدیقین از وجود به وجوب میرسیم، از وجود که مثلا لازم یکی از موجوداته، لوازم اینجا علامه قدس سر روح دارن که از لوازم عامه حالا وجود یا موجودات که فرق نمی کنه، هر وجودی، هر موجودی، خب اولا که وجود داره، ثانیا وجوب داره، اعم از ذاتی و غیری، نمیشه یه وجودی واجب نباشه، هر وجودی واجبه، حالا یا واجبه به ذات یا واجبه بالغیر. در برهان صدیقین ما از مفهوم وجود، از این لازم عام به مفهوم وجوب که لازم عام دیگر هست میرسیم، به بیانی که در جای خودش گفته شده. اینم فرمایش علامه. بعد صدر المتعلهین بیان قاعده رو، آها، راجب تعلیق حاجی این نکته رو یادم رفت عرض بکنم که مرحوم حاجی می فرماین به خاطر همون فرمایشی که داشتن در تعلیقه که نقل کردیم که همه موجودات ظهور وجود حق تبارک و تعالی هستن و نمیشه که علم به ظهور بدون علم به ذی ظهور، صاحب ظهور پیدا کرد، مرحوم حاجی میفرمایند به خاطر همین صدر المتعلین در ابتدای این فصل میفرمایند که تحقیق این قاعده با تحقیق مباحث وجود امکان پذیره، که مرحوم حاجی میفرمایند این فرمایش صدر المتعلین اشاره به همین مطلبی است که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودند. بعد از این صدر المتعلین یه بیانی شروع میفرمایند برای قاعده که در اون بیان ایشون میفرمایند که هر ذی سببی، هر ذات و سببی این ممکن خواهد بود. ما الان قاعده اینه که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابا، خب هر ذات و سبب، هر ذی سببی ممکنه دیگه، اگه ممکن نباشه که سبب نداره، ممکنه که محتاج به سبب و مؤثر. این عرض میکنم که یه مطلب که هر ذی سببی ممکنه، و مطلب دیگر این استش که جعل در وجوده، جاعلیت و مجعولیت در وجوداته، همونطور که اصالت و واقعیت از حیث تحقق با وجوده، از حیث جعل هم با وجوده، چون این اصالت الوجود در دو جا بحث میشه، یکی اصالت الوجود فی التحقق، یکی اصالت الوجود فی الجعل، در هر دو اصالت با وجوده، جاعلیت و مجعولیت، علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت، این عرض میکنم در وجودات، نه در ماهیت. جاعلیت و مجعولیت در وجودات، نه در ماهیت. خب نتیجه این مطلب دوم که جاعلیت و مجعولیت در وجود نه در ماهیت، اینه که ممکن زوج ترکیبی است، یعنی معلوم میشه که یه وجودی داره و یک ماهیتی داره. و حالا در نتیجه ما وقتی که با ممکن که ذات و سبب ذی سبب روبرو میشیم، با سه چیز خلاصه در رابطه با این ممکن مواجه هستیم، یکی با ماهیت ممکن، یکی با اون وجود عام بدیهی که برش حمل میشه که مفهوم وجود باشه، یکی هم با وجود خاص خارجی که داره. خب هر کدوم از اینا یه حکمی داره که دیگه حالا ادامه میدن برای توضیح همین قاعده، چون داره وقت میگذره. 2-3 سطر بخونیم که با این حاشیه که گفتیم یه صفحه لااقل خونده باشیم. الفصل هادی اشرین، اینجوریه دیگه، نه 21، بله. فی انل علم به ذی سبب یمتنع و حصوله الا من جهت العلم به سببه، علم به معلول بدون علم به علت محاله. هذه المساله تو ایزن کل مساله الماضیه لا يمكن تحقیقها الا به تحقیق مباحث الوجود. این مسئله مثل مسئله قبل، فصل قبل، تحقیقش جز با تحقیق مباحث وجود، اونجا هم دیگه صحبت از علتی که وجود باشه و علم به علت که باید علم حضوری باشه و اینا بود دیگه، جز با تحقیق مباحث وجود امکان نداره که اینجا مرحوم حاجی حاشیه‌ای دارن. فنقول یجب ان یعلم ان الیقین التام بالشیء انما یحصل به ان کانت صورت العقلیه مطابقه للوجود الخارجی به عینه. یقین رو اول معنا میکنن که میگن یقین همون علمه، واجب است که معلوم باشه، لازمه که معلوم باشه که یقین کامل به چیزی، یقین حاصل میشه به این که صورت عقلیه و علمیه مطابق باشه با عین وجود خارجی، با عین وجود خارجی. یعنی یقین همون علمه که مطابق با واقع، برابر با واقع. خب فالذی له سببون فهو لا محاله ممکن الوجود لذاته و الم تن استناده الى السبب، که حالا این اون عرض میکنم که بیان قاعده است که از اینجا شروع میشه. و صلی الله